بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امروز به یاری خدا حکمت‌های 22، 23 و 24 رو با هم می‌خونیم. سه تا حکمت بسیار زیبا و عمیق هستند. امیدوارم که برای شما هم مفید باشن و به کارتون بیان، ازشون لذت ببرید، بیاموزید و در مسیر زندگی توشه راهتون باشن. حکمت 22 که یک کمی هم طولانی هست راجع به حرص و واقع‌بینیه. اول یه بار میخونم، بعد توضیح میدم کلماتش رو و بعد محتواش رو توضیح میدم. حرص تو در کار بد چون آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است. آن سیاهی فهم در آتش نهان، چون که آتش شد سیاهی شد عیان. اخگر از حرص تو شد فهم سیاه، حرص چون شد ماند آن فهم تباه. آن زمان آن فهم اخگر می نمود، آن نه حسن کار، نار حرص بود. حرص کارت را بیاراییده بود، حرص رفت و ماند کار تو کبود. قوله ای را که برآرایید غول، پخته پندارد کسی که هست گول. آزمایش چون نماید جان او، کند گردد زازمون دندان او. از هوس آن دام دانه می نمود، عکس قول حرص و آن خود خام بود. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نقض رو. خیرها نقضند نه از عکس غیر، تا به حرص رفت ماند تا به خیر. تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر بتفت. کودکان را حرص می آرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. چون ز کودک رفت آن حرص بدش، بر دیگر اطفال خنده آیدش. که چه می کردم چه می دیدم در این، خلز عکس حرص بنمودم گبین. آن بنای انبیا بی حرص بود، زان چنان پیوسته رونق ها فزود. ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاش نام. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست. نه کتبشان مثل کتب دیگران، نه مساجدشان نه کسب و خانمان. نه ادبشان نه غضبشان نه نکال، نه نعاس و نه قیاس و نه مقال. هر یکی ایشان را یکی فری دگر، مرغ جانشان طایر از پری دگر. دل همی لرزد ز ذکر حالشان، قبله افعال ما افعالشان. دوستان، این قطعه بلند درباره حرص و حداقل سه تا نکته مهم درباره حرص مطرح میکنه. یکی اینکه کارهای بد بر اثر حرص ما زیبا میشن و امور زشت بر اثر حرص ما قشنگ میشن و ما به اونها علاقمند میشیم و بعد گمان میکنیم اون زیبایی در ذات خود اونهاست، ولی بعد از اینکه اون حرص ما از بین رفت ما متوجه زشتی اونها میشیم. و برای که اینو توضیح بده از مثال زغال و آتش استفاده کرده. زغال در ذات خودش سیاهه و کثیف میکنه و سیاه میکنه، اما بر اثر تاب آتش زغال هم قرمز و درخشان به نظر میرسه، اما به محض اینکه آتش خاموش میشه سیاهی زغال باقی میمونه و شما میبینید که زغال درخشان که نیست، هیچی، خیلی هم سیاهه. منظور از زغال کارهای زشت، پدیده های ناپسند و امور بد زندگی هستند که در پرتو حس ما زیبا به نظر میرسن. و آتش هم حرص ماست. تا وقتی که حرص وجود داره اون پدیده هم زیباست. حرص ما که از بین رفت اون پدیده زشتی خودش رو به ما نشون میده. این نکته اول. و نکته دوم این که اگر میخوایدم حرص داشته باشید، تو کارهای خوب حرص داشته باشید، به خاطر اینکه کارهای خوب ذاتشون خوبه و زیباست، بر اثر حرص ما زیباتر میشن. ولی اگر حرص ما هم از بین بره و حرصی نداشته باشیم، باز زیبایی اون کار باقی میمونه. اینم نکته دوم. و نکته سوم این که کسانی که حرص رو از زندگیشون بیرون کردن، کارهاشون خالص میشه و جاودانه میشه هر بنایی که بدون حرص ساخته بشه جاودانه میشه، هر کتابی که بدون حرص نوشته بشه کتاب جاودانه میشه، اخلاقی که حرص داخلش نباشه اخلاق زیبا و جاودانه است. منظور من از این قطعه بیشتر نکته اوله و راجع به اون صحبت میکنم. اگر بخوایم راجع به همه اینا صحبت کنیم ممکنه که کل وقت ما گرفته بشه. با این توضیح میریم و ابیات رو با هم میخونیم. حرص تو در کار بد چون آتش است، اخگر از رنگ خوش آتش خوش است. حرصی که ما در کارهای بد داریم، این حرص مثل آتشه و اخگر یعنی زغال بر اثر رنگ خوش آتش خوش شده. یعنی زغال خودش سیاهه، بر اثر نور آتشه که روشن به نظر میرسه. در تمام این بحث یادتون باشه که منظور از زغال پدیده های زشت دنیا، گناهان، اخلاق بد هستن و منظور از آتش حرص ماست. همونجوری که آتش زغال سیاه رو روشن نشون میده، حرص ما هم اخلاقهای بد، کارهای بد، تصمیمهای بد، پدیدههای بد رو زیبا نشون میده. زغال و اخگر و فهم، در زمان عربی فهم با ف و هجیمی یعنی زغال. آن سیاهی فهم در آتش نهان، چون که آتش شد سیاهی شد عیان. فهم یعنی زغال، شد یعنی از بین رفت. در مصرع دوم سیاهی زغال در درون آتش پنهان شده، در واقع زشتی کارهای بد در درون آتش حرص ما پنهان شدن. چون که آتش از بین رفت اون سیاهی زغال آشکار میشه. اخگر از حرص تو شد فهم سیاه، حرص چون شد ماند آن فهم تباه. نهاد جمله اول فهم سیاهه. زغال سیاه بر اثر حرص تو اخگر میشه، یعنی روشن میشه، درخشان میشه. وقتی که حرص از بین میره اون زغال تباه و در واقع بد باقی میمونه. آن زمان آن فهم اخگر مینمود. اخگر زغاله، ولی زغالی که روشن باشه. آن زمان آن فهم اخگر مینمود، آن نه حسن کار نار حرص بود. نار یعنی آتش. اگر زغال کارهای بد روشن به نظر میرسه و زیبا به نظر میرسه به خاطر آتش حرص ماست. حرص کارت را بی آراییده بود، حرص رفت و ماند کار تو کبود. آراییدن یعنی آرایش کردن. در بیت بعدی هم به شکل فعل پیشوندی اومده، بر آراییدن. هر دو یعنی آرایش کردن. پس متوجه میشیم یکی از مکانیسم هایی که حرص داره اینه که زیبا میکنه، آرایش میکنه چیزهای زشت رو در نظر ما. بنابراین حرص کارهای بد رو آرایش میکنه و وقتی که حرص میره اون کار کبود باقی میمونه. کبود یعنی سیاه و زشت. قوله ای را که برا رایید قول، پخته پندارد کسی که هست گول. دوستان این بیت به خاطر کلمه اولش یکی از بیت های دشوار مثنویه و مفسران و شارحان مثنوی زیاد راجع به کلمه قوله یا قوله صحبت کردن. به هر حال از شعر مولانا به دست میاد که قوله یا قوله که به خاطر تناسب لفظی هم که با قول داره در این شعر اومده، یک گیاهیه به نام ترتیزک که وقتی خام باشه و اون رو بخوریم دندونهای ما کند میشن و دندونهای ما رو اذیت میکنن. در اینجا قوله در واقع نماد چیزهای زشتی هستن که بر اثر حرص ما زیبا میشن. قول هم استعاره از حرصه. حرص ما یک قوله ای رو، یک کار بدی رو زیبا میکنه و بعد ما اون رو پخته میپنداریم، کامل و زیبا میپنداریم. حالا با خود اصل تمثیل تفسیرش کنیم. یک گیاه ترتیزکی که دندونها رو کند میکنه بر اثر فریبهای غول یک گیاه پخته به نظر میرسه، یک گیاه رسیده به نظر میرسه. این برای کسیه که غول هست. غول یعنی احمق و ابله. بعد که میاد و این گیاه رو به دهنش میزنه و دندوناش کند میشن میفهمه که این گیاه خام بود و رسیده نبود. آزمایش چون نماید جان او، کند گردد زازمون دندان او. از هوس آن دام دانه مینمود، عکس قول حرص و آن خود خام بود. پس معلوم میشه که منظور از قول حرصه و منظور از قوله کارهای زشت، تصمیمهای زشت، موجودات زشتی هستن که بر اثر حرص ما زیبا میشن. این بخش اول تموم شد. حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نغز رو. نغز رو یعنی زیبا رو. اگر ما نه در کارهای بد و نه در امور ناپسند، بلکه در کارهای دینی و در امور خیر حرص داشته باشیم، حتی اگر حرص ما بره، اونا زیبا باقی میمونن، چون اصلا زیبا بودن. فرض کنید که یک کسی به خاطر حرصش عاشق مثلا یک سرگین میشه و این سرگین در نظر او خیلی با ارزش میاد. خب این اگر حرصش از بین بره، متوجه میشه که اون یک سرگین بی ارزشه. حالا یک کسی حرصش در یک طلاست، درسته که حرص اون طلا رو زیباتر میکنه، ولی اگر حرص او هم نباشه، باز هم طلا زیبایی خاص خودش رو داره. بنابراین خیرها نقزند نه از عکس غیر، تا به حرص ار رفت ماند تا به خیر. امور خوب در این دنیا خودشون ذاتن زیبا هستن، به خاطر بازتاب غیر، یعنی بازتاب حرص نیست که زیبا شدن. و وقتی هم که نور حرص میره کنار، باز نور در واقع اون خیر باقی میمونه، زیباییش باقی میمونه. اما در مسائل دنیایی اینجوری نیست. تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر به تفت. به تفت یعنی به سرعت. اما در کارهای دنیایی وقتی حرص ما از بین میره، فقط زشتی باقی میمونه. حالا یک مثالی از کودکان میزنه. کودکان به خاطر حرص کودکانه‌ای که به بازی دارن، اصلا متوجه زشتی کارهای خودشون نمیشن. من واقعا دیدم دو تا بچه 3-4 ساله سر یه پلاستیک پر از زباله با هم دعواشون میشه، گریه و زاری و موی همدیگر رو میکشن. اگر یه فیلمی بگیرید و نشونشون بدید 20 سال بعد، اونها وقتی به اون نگاه میکنن خودشون هم شگفت زده میشن که آخه ما چجوری سر یه جور مسئله با هم دعوا کردیم. یه کودکی، یه پسر بچه‌ای میبینید که یک چوبی رو لای پاش گذاشته و فکر میکنه که اسب، ساعتها با اون بازی میکنه و اصلا احساس نمیکنه که کار نادرستی انجام میده و واقعا هم نادرست نیست، به خاطر اینکه بچه است. ولی وقتی این بچه یکم بزرگتر شد و عاقل‌تر شد، امکان نداره که بیاد سوار یک چوب بشه و فکر کنه که سوار یک اسب تازی شده در واقع. بنابراین این حرص کودکه که میاد و این قبیل بازی‌ها رو در نظر او آرایش میکنه. حالا این مثال برای بچه ها اشکالی نداره، بچه ها کار درستی انجام میدن، ولی خیلی از ما که بزرگ شدیم همچنان کودکانه امور پست و حقیر این دنیا رو در پرتو حرص خودمون زیبا میکنیم. کودکان را حرص می آرد قرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. گاهی اوقات هم هست که ما خودمون هم این بازی رو میکردیم، دامن لباسمون رو میگیریم جلومون انگار که یک اسبه و بعد شروع میکنیم به دویدن. قرار یعنی فریب. این حرصه که باعث فریب بچه ها میشه. چون ز کودک رفت آن حرص بدش، بر دگر اطفال خنده آیدش. که چه می کردم، چه می دیدم در این، خل ز عکس حرص بنمود انگبین. خل یعنی سرکه، انگبین یعنی عسل. سرکه در پرتو حرص ما انسان ها به عسل تبدیل میشه. خل یعنی سرکه، یعنی کارهای بد، امور ناپسند. انگبین یعنی زیبا که بر اثر حرص ما اتفاق میفته. از اینجا وارد بحث سوم میشیم که اگر یک کاری بدون حرص و طمع باشه، اون کار خالص میشه و ماندگار میشه. آن بنای انبیا بی حرص بود، زان چنان پیوسته رونق ها فزود. کارهای انبیا، ساختمانهایی که انبیا ساختن بدون حرص بوده. زان یعنی به این سبب، به این دلیل، پیوسته بر رونق اونها افزوده میشه. ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاش نام. مسجد اقصا همون مسجد معروفیه که در فلسطین هست، مسجد الاقصا. به خاطر اینکه سلیمان این مسجد رو ساخته بود و سلیمان انسان بی‌حرصی بود، این مسجد انقدر مونده و معروف شده و مقدس شده. کرام یعنی بزرگان. خیلی از آدمای بزرگ مسجد ساختن، ولی مسجد اونها کرامت مسجد اقصا رو پیدا نکرده. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. در داستان ها معروفه که ابراهیم بنای کعبه رو گذاشته. در قرآن هم اومده که ابراهیم کعبه رو ساخته. اگر کعبه این همه عزت داره، به خاطر سنگ و چوب و مصالحش نیست، فقط به خاطر اینه که یک انسان بی‌حرصی مثل ابراهیم اونجا رو ساخته. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش حرص و جنگ نیست. بنای کعبه یعنی ابراهیم. نه کتبشان مثل کتب دیگران، نه مساجدشان، نه کسب و خانمان. نه ادبشان، نه غضبشان، نه نکال، نه نعاس و نه قیاس و نه مقال. اون شان به انبیا و اولیا برمیگرده، انسانهای بدون حرص. انسانهای بدون حرص کتابهاشون مثل کتابهای دیگران نیست، مسجدهاشون مثل مسجدهای دیگران نیست، کسب و کارشون مثل کسب و کار دیگران نیست، خونه و زندگیشون هم مثل خونه و زندگی دیگران نیست، ادب و غضبشون مثل ادب و غضب دیگران نیست. نکال یعنی تنبیه کردن. اگر هم کسی رو یه روزی تنبیه کنن، بر اثر حرص تنبیه نمی کنن. نعاس یعنی چرت، یعنی خواب، خواب سبک. قیاس یعنی استدلال کردن. مقالم یعنی سخن گفتن. این چندتا رو آورد، کتاب و مسجد و کسب و خانمان و ادب و غضب و نکال و نعاس و قیاس و مقال. منظور اینه که رفتارها و کردارها و اندیشه های انسانهای والا بدون حرص به همین خاطر خالصانه در این جهان میمونه. هر یکیشان را یکی فری دگر، مرغ جانشان تایر از پری دگر. تایر یعنی پرواز کننده. و این به خاطر بی‌حرص بودن اونهاست که وقتی ما به یادشون میفتیم دلمون از شوق میلرزه. دل همی لرزد ز ذکر حالشان، قبله افعال ما افعالشان. افعال یعنی کارها. علت این که افعال اونها قبله افعال ما شده اینه که اونها حرص ندارن. دوستان، خیلی قطعه بلندی بود واقعا. این حکمت زیبا و عمیق درباره نقش حرص در سامانه معرفتیه. یکی از موضوعات اصلیش اینه. دوستان عزیزم، قبل از اینکه به این موضوع بپردازم، به اختصار درباره حرص به یه نکته اشاره میکنم و اونم اینه که حرص به معنای افزونخواهی و زیاده طلبیه. در واقع حرص به معنای میل شدید به چیزیه همراه با سیری ناپذیری. پس هر نوع زیاده خواهی حرص نیست. حتما این زیاده خواهی باید با سیری ناپذیری همراه باشه تا بتونیم اسمشو بذاریم حرص در زبان عربی و آز در زبان فارسی. بنابراین در ذات حرص بیقراری، ناآرامی و اضطراب وجود داره. معمولا اگرچه کلمه حرص غالبا بار معنایی منفی داره، ولی متعلق حرص میتونه امور پسندیده باشه و میتونه امور ناپسند باشه. برای نمونه، کسی ممکنه نسبت به علم آموزی حرص داشته باشه و هیچ وقت از آموختن علم سیر نشه و میل او به دانش اندوختن روزافزون باشه. هرچی علم یاد میگیره دلش علم بیشتری میخواد، البته بدون اضطراب و نگرانی. این یک نوع حرص پسندیده است. و در مقابل ممکنه کسی نسبت به مثلا شهوت یا نسبت به لذت جویی یک حرصی داشته باشه، خسته نشه، سیر نشه و همیشه زیاده خواهی داشته باشه. خب اینجور حرصی پسندیده نیست. بنابراین ما دو جور حرص داریم، حرص پسندیده و حرص ناپسند. و مولانا بارها به این دو نوع حرص اشاره کرده. به نظر مولانا حرص در کارهای خوب پسندیده است و حرص در کارهای زشت ناپسنده. حرص پسندیده ما رو رشد میده، ما رو پیش میبره، ولی حرص ناپسند باعث میشه که ما سقوط کنیم. برای اشاره به این موضوع مولانا از تعبیرهای مختلفی استفاده کرده. خیلی از شما عذر میخوام، واقعا یه جا از تعبیر حرص مردان و حرص هیزان استفاده کرده. حرص مردان یعنی حرص پسندیده و حرص هیزان یعنی حرص ناپسند. حرص اندر عشق تو فخر است و جاه، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. شهوت و حرص نران پیشی بود، وان هیزان ننگ و بدکیشی بود. حرص مردان از ره پیشی بود، در مخنث حرص سوی پس رود. آن یکی حرص از کمال مردی است، وان دگر حرص افتضاح و سردی است. پس گاهی اوقات ممکنه حرص ما رو جلو ببره، به ما آرامش بده، به ما رشد بده، و گاهی اوقات ممکنه که در واقع ما رو عقب ببره و مانع رشد و پیشرفت ما بشه. در فرهنگ ما و در فرهنگ بشری به نظر میرسه که غالبا حرص یک رذیلته، به خاطر اینکه غالبا به اموری مثل ثروت اندوزی، جاه طلبی، شهوترانی، لذت جویی، شهرت خواهی و امثال اینها تعلق میگیره. میتونیم بگیم که حرص به این امور هم به خودی خودش ناپسند نیست. اینی که آدم هی دوست داره پولش رو بیشتر کنه، این حرص نیست. زمانی که این میل با بیقراری، سیری ناپذیری و اضطراب همراه باشه و انسان رو به رقابت و حسادت و بخل و خست و ستمگری سوق بده، اون وقته که حرص به یک رذیلت بزرگ تبدیل میشه. اینجور حرصی هم آرامش و شادی و رشد رو از صاحب خودش در واقع سلب میکنه و هم به شادی و آرامش و رشد دیگران آسیب میرسونه. به همین خاطر دوستان، واقعا بی دلیل نیست اگر در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام حرص مهمترین و بزرگترین دیو به شمار میاد. یعنی وقتی که ایرانی ها دیوها رو برمی شمردن، در صدر دیوها در شاهنامه فردوسی دیو آز قرار داره. در شاهنامه یک بخش خیلی زیبا وجود داره، یک مجموعه از گفتگوها و پرسش و پاسخ هاست بین بزرگمهر و کسرا پادشاه. یکی از سوالاتی که کسرا از بزرگمهر کرده اینه که 10 تا دیو در فرهنگ ایرانی کدوما هستن. دوستان، در شاهنامه گاهی اوقات دیو یعنی موجوداتی که عجیب و غریبن و غیر از انسانن و کارهای بد انجام میدن. در اول شاهنامه مثلا در داستان کیومرث و اینا دیو اینه، در واقع اهریمنه. و گاهی اوقات دیو یعنی انسان بد، در داستان اکوان دیو همینجوره. فردوسی میگه تو مردیو را مردم بد شمار. دیو یه موجودی مثل غول و اهریمن و اینا نیست، آدمای بدن که دیون. و بعد در قسمت تاریخی شاهنامه، یعنی در داستان بزرگمهر و کسرا، اونجا میبینیم که نه، اصلا دیوها رذیلت‌های نفسانی ما انسان‌ها هستن و به صورت سمبولیک به شکل اهریمن نشون داده میشن. بدو، یعنی به بزرگمهر، بدو گفت کسرا که 10 دیو چیست، که از ایشان خرد را بباید گریست. چون این داد پاسخ که آز و نیاز، 2 دیوند بازور و گردن فراز. دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین، چون نمام و دوروی و ناپاک دین. 10 آن که از کس ندارد سپاس، به نیکی و هم نیست یزدان شناس. اینا 10 تا دیو هستن: آز، نیاز، خشم، رشک یعنی حسادت، ننگ، کین، سخنچینی، دورویی، ناپاک دینی و ناسپاسی. این 10 تا دیو مهمی هستند که در فرهنگ ایرانی وجود داشتن و اگر اینها در درون ما باشن، در واقع درون ما یک دیوخانه میشه. ادامه گفتگو اینه: بدو گفت از این شوم 10 با گزند، کدام است آهرمن زورمند. از این 10 تا دیو کدوم اهریمنتره و زورمندتر و خطرناکتره؟ چون این داد پاسخ به کسرا که آز، ستمکار دیوی بود دیرساز. که او را نبینند خوشنود ایچ، ایچ یعنی هیچ، همه در فزونیش باشد بسیج. بدترین و خطرناکترین دیو هرس، به خاطر اینکه هرس هیچ وقت آرامش پیدا نمی‌کنه، خوشنودی پیدا نمی‌کنه و همیشه دنبال بیشتر و بیشتر می‌گرده. به نظرم میرسه که مولانا تحت تأثیر همین فرهنگ ایرانیه که او هم هرس رو یک دیو میدونه و میگه دیو هرس و آز و مستعجلتگی، نه تعنی جست و نه آهستگی. آز که مترادف هرس، مستعجلتگی یعنی شتاب زدگی. دیو آز و شتاب زدگی تعنی و آهستگی یعنی متانت برای من نگذاشت. من ز دیگی لقمه ای نندوختم، کف سیاه کردم دهان را سوختم. این وضعیت روحی روانی انسان حریصه که غذایی نمیخوره، پیوسته جمع میکنه، دست روی خودش رو زخمی میکنه، عمر خودش رو تباه میکنه، ولی از آنچه که به دست آورده بهره نمیگیره. در ابیاتی که الان برای شما میخونم، مولانا به خوبی وضعیت روحی و روانی شخص حریص رو توصیف کرده. طبق این توصیف، شخص حریص شتاب زده و سراسیمه، مشغول غارت موهبت‌های هستیه. بدون یک لحظه درنگ فقط جمع می‌کنه، نگه می‌داره و از اون چیزهایی که به دست آورده بهره‌ای نمی‌بره. بعد هرس آمد که نوکش در زمین، در تر و در خشک می‌جوید دفین. یک زمان نبود معطل آن گلو، نشنود از حکم جز امر کلو. همچو یغماجی است، یغماجی یعنی غارتگر، خانه میکند، زود زود انبان خود پر میکند، اندر انبان میفشارد نیک و بد، دانه های در و حبات نخد، تا مبادا یاغی آید دگر، میفشارد در جوال او خشک و تر، وقت تنگ و فرصت اندک او مخوف، مخوف یعنی ترسیده، در بغل زد هرچه زودتر بی وقوف. دوستان، بحث هرس خیلی مورد توجه مولانا قرار گرفته و مباحث خیلی متنوعی رو در این باره مطرح کرده. از مجموعه مباحث مولانا، من به نظرم میرسه که مهمترین عنوانهایی که در بحث هرس باید مطرح بشن اینا هستن: 1. توصیف هرس، 2. انواع هرس، 3. منشأ هرس، 4. ضرورت هرس برای زندگی این دنیایی، بعدی آثار منفی هرس، بعدی آثار نیکوی مهار کردن هرس، بعدی راه‌های درمان کردن هرس، بعدی تسعید هرس و بعدی فراسوی هرس. مولانا راجع به تمام این مباحث سخنان بسیار عمیق و جالب و دقیقی داره که واقعا میشه یک کتاب کوچولو در حد مثلا 100 صفحه 150 صفحه ازش فراهم آورد. به نظر من با توجه به استقرای تامی که انجام دادم، مهمترین بحث مولانا راجع به هرس درباره آثار منفی هرسه و تا جایی که من میدونم هیچ کدوم از بزرگان گذشته ما این کار رو انجام نداده. مولانا حدود 30 تا اثر منفی و نتیجه بد برای هرس برشمرده و به قدری دقیق این در واقع فهرست رو کامل کرده که هر کسی در این فهرست طولانی و تأمل برانگیز دقت بکنه، به نظر من به این نتیجه میرسه که مهار کردن هرس و جلوگیری کردن از جنبه‌های زیانبار هرس یکی از مهمترین رسالت‌های هر انسانیه. من 22 تا از این آثار منفی رو فقط تیتراشون رو خدمتتون عرض می‌کنم. 1. هرس باعث محرومیت انسان از نعمت‌های الهی میشه. 2. هرس باعث غفلت انسان از خطرهایی که زندگیش رو تهدید می‌کنه میشه. 3. هرس باطن انسان رو مسخ میکنه و او رو از شکل انسانی به شکل خوکی در واقع تغییر میده و شکل برزخی او رو عوض میکنه. 4. هرس انسان رو از جاده تعادل خارج میکنه و او رو به افراط میکشونه. 5. هرس مانع رفتن دعا به آسمون میشه و جلو استجابت دعا رو میگیره. 6. هرس باعث ناشکری میشه. 7. هرس باعث میشه که انسان خود واقعیشو کنار بذاره و با یک من دروغین زندگی کنه. 8. هرس سرمایه های وجودی انسان رو از بین میبره و انسان رو به گناهان بزرگ مبتلا میکنه. 9. هرس باعث میشه که انسان از عیب های خودش غافل بشه ولی عیب های دیگران رو ببینه. 10. هرس باعث میشه که انسان توبه ها و عهد ها و پیمان های خودش رو بشکنه و برگرده به خطاهایی که قبلا مرتکب میشد. 11. هرس باعث میشه که انسان زشتی پدیده های زشت رو نبینه و به اونها دل ببنده. 12. هرس باعث میشه که انسان واکنش های نسنجیده و شتاب زده داشته باشه. در واقع همزاد هرس میشه شتاب زدگی. هر جا که هرس باشه عجله هم به دنبالش خواهد اومد. 13. هرس باعث میشه که انسان خیرخواهی ها و نصیحت های دیگران رو نپذیره و اونها رو رد کنه. 14. هرس انسان رو بی‌شرم میکنه و شرم انسان رو از بین میبره. 15. هرس مانع زندگی معنوی میشه. هر وقت که انسان میخواد بره دنبال اخلاقیات و معنویات، هرس میاد مسائل زندگی رو در نظر او بزرگ میکنه و او رو میکشونه به امور دنیایی و جلو رشد معنوی او رو میگیره. 16. هرس باعث میشه که جامعه بشری از حالت سلامت خودش خارج بشه، به خاطر اینکه اگر انسان‌ها همه هرسشون رو مهار می‌کردن، راحت‌تر کنار هم زندگی می‌کردن، جنگ و رقابت و کشمکش می‌رفت از زندگی بیرون و این همه نیاز به دستگاه‌های قضایی و نظارتی و انتظامی و نظامی دیگه نبود، نظام‌های دفاعی. 17. هرس انسان رو از حالت تعادل خارج می‌کنه و باعث میشه که به شکل افراطی در دام لذت طلبی بیفته و به این ترتیب انسان رو از لذات طبیعی زندگی محروم میکنه. یعنی لذت طلبی افراطی به تدریج باعث میشه که انسان از مسائل معمولی زندگی هم دیگه لذت نبره. 18. هرس باعث بخل و خست میشه و برکت رو از زندگی میگیره. پول و موهبت های زندگی باید در جریان باشن تا برکت پیدا کنن. بلوکه کردن اونها باعث میشه که تمام برکتشون از بین بره. مثل دانه ای که شما رو نمیکارید توی انبارتون ذخیره میکنید، این به زودی تموم میشه یا میپوسه و از بین میره، ولی وقتی شما رو به زمین میسپارید در چرخه برکت میفته در واقع. اما هرس نمیذاره. بنابراین یکی دیگه از همزادهای هرس بخل و خسته. همه آدمای حریص خسیس هم هستن. 19. هرس باعث میشه که انسان به استدلال های منطقی بی توجهی کنه. 20. هرس باعث میشه که انسان به خداوند و به هستی اعتماد نکنه و پیوسته نگران باشه. 22. هرس و همزاد اون یعنی شتاب زدگی باعث میشه که انسان از عمر خودش برای پرورش فضیلت‌های خوب در خودش استفاده نکنه و به خودش و دیگران آسیب برسونه. دوستان، این 22 تا مهمترین آفت‌ها و آسیب‌هایی هستن که مولانا برای هرس برشمرده. ولی به نظر من یکی از مهمترین آسیب هایی که مولانا برای حرص برشمرده و موضوع این حکمت مورد بحث ما هم هست اینه که حرص واقع بینی انسان رو از بین میبره و نیروی تشخیص او رو نابود میکنه و دنیا رو در نظر او وارونه و نادرست جلوه میده. بخش مهمی از شعرهای مولانا درباره حرص به همین نکته برمیگرده. به نظرم مولانا تلاش خیلی عظیمی کرده تا به ما نشون بده که حرص در سامانه معرفتی ما تأثیر میذاره و واقع بینی ما رو مختل میکنه. و من واقعا باورم اینه که اگر حرص هیچ ضرری و آسیبی جز این که واقع بینی ما رو میگیره نداشت، همین کافی بود که ما متوجه خطرات حرص بشیم و سعی کنیم که خودمون رو از این رذیلت حفظ کنیم. من درباره این موضوع یعنی حرص و واقع بینی چند تا نمونه از شعرهای مولانا رو میخونم. مولانا میگه که حرص باعث از دست دادن نیروی تشخیص میشه و باعث میشه که ما نتونیم خطرات و آسیبهایی رو که زندگی معنوی ما و روح ما رو تهدید میکنن ببینیم. بحر لقمه گشته لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. از برای لقمه این خارخار، از کف لقمان برون آرید خار. در کف او خار و سایش نیز نیست، لیکتان از حرص آن تمییز نیست. بر اثر حرص تمیز از بین میره، تمیز یعنی نیروی تشخیص. خار دان آن را که خرما دیده ای. این تأثیر حرصه که باعث میشه ما خار رو خرما ببینیم و عمرمون رو صرف به دست آوردن اون کنیم، ولی وقتی به دستش میاریم نتونیم ازش استفاده کنیم. چرا خار رو خرما میدونیم؟ به خاطر حرص. زانی که بس نانکور و بس نادیده ای. جان لقمان که گلستان خداست، پای جانش بسته خاری چراست؟ و در داستان اون صوفی که میگفت خر برفت و خر برفت، مولانا میگه اگر میخواید عقلتون خوب کار کنه و عقل شما قدرت تشخیص خوب و بد رو از هم دیگه داشته باشه و واقع بین باشه، حتما باید حرص و طمع رو کنار بگذارید. صاف خواهی چشم و عقل و سم را، بردران تو پرده های طمع را. طمع باعث میشه چشم و عقل و گوش از کار بیفته. زان که آن تقلید صوفی از طمع، عقل او بربست از نور و لمع. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را ز طلا. گر طمع در آینه برخواستی، در نفاق آن آینه چون ماستی. چرا آینه واقعیت رو نشون میده؟ به خاطر اینکه آینه حرص نداره، طمع نداره. ترازو هم همینطور. گر ترازو را طمع بودی به مال، راز کی گفتی ترازو وصف حال. یک حکایت گویمت بشنو به هوش، تا بدانی که طمع شد بند گوش. طمع گوش ما رو میبنده. هر که را باشد طمع الکن شود، با طمع کی چشم و دل روشن شود. پیش چشم او خیال جاه و زر، همچنان باشد که موی اندر بصر. جز مگر مستی که از حق پر بود، گرچه بدهی گنج ها او حر بود. هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم او مردار شد. لیک آن صوفی که میگفت خر برفت و خر برفت، زمستی دور بود، لاجرم در حرص او شبکور بود. حرص انسان رو شبکور میکنه. صد حکایت بشنود مدهوش حرص، در نیاید نکته‌ای در گوش حرص. مولانا در یک جای دیگه میگه که انسان اگر سالم باشه مزه راست و دروغ رو میشناسه. راست شیرینه، راست آرامش میاره، راست اطمینان قلب میاره، اما دروغ تلخ، بدمزه است، بیقراری و نگرانی میاره. اگر حواس باطنی ما سالم باشن، به محض اینکه کسی به ما دروغ میگه اصلا لازم نیست در دروغ گفتنش فکر کنیم. تا راست میگه حال ما خوب میشه و وقتی هم کسی دروغ میگه حال ما بد میشه. بنابراین اصلا نیازی به بررسی اون سخن نیست که بفهمیم راسته یا دروغه. عذر میخوام واقعا. فرض کنید شما از کنار یک جای خیلی متعفن دارید میرید. اگر دماغ شما و نیروی در واقع شامه شما سالم باشه، به محض اینکه از جا رد بشید اون بو رو میشنوید و میفهمید اینجا یه چیز بدبویی وجود داره. نیاز نیست دنبال علتش بگردید، دنبال دلیل بگردید. بنابراین اگر ما سالم باشیم راست و دروغ رو تشخیص میدیم، اما اینجوری نیستیم. چرا؟ مولانا میگه حرصه که باعث میشه ابزارهای شناخت ما از کار بیفتن و اینه که باعث میشه ما فریب دیگران رو بخوریم. گفت پیغمبر نشانی داده است، قلب و نیکو را محک بنهاده است. گفته است الکذب ریب فی القلوب، گفت از صدق و طمأنین تروب. دل نیارامد به گفتار دروغ، آب و روغن هیچ نفروزد فروغ. در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. دل مگر رنجور باشد بددهان، که نداند چاشنی این و آن. چون شود از رنج و علت دل سقیم، طعم کذب و راست را باشد علیم. حرص آدم چون سوی گندم فزود، از دل آدم سلیمی را ربود. پس دروغ و اشوعت را گوش کرد، اون ته به شیطان برمیگرده، قره گشت و زهر قاتل نوش کرد. کژدم از گندم ندانستان نفس، می پرد تمییز از مست هوس. تمیز و نیروی تشخیص از مست هوس می پره. خلق مست آرزویند و هوا، زان پذیرایند دستان تو را. هر که خود را از هوا خوب باز کرد، چشم خود را آشنای راز کرد. و مولانا در جای دیگه به ما میگه حرص باعث میشه که ما به استدلالهای منطقی بیتوجه کنیم. یعنی 100 تا دلیل به سود یک مطلب وجود داره، اما حرص ما مطلب روبروشو میخواد، بنابراین ما به راحتی دلیلها رو کنار میذاریم. قاضی رو در نظر بگیرید که حرص و طمعی داره که از مثلا یه نفر رشوه بگیره. تمام شواهد و مدارک که به ضرر اون شخص هستن، قاضی همه رو میذاره کنار و به سود او حکم میکنه. بنابراین مولانا در داستان خر و روباه میگه با اینکه خر دلیل داشت برای اینکه نباید حرف روباه رو گوش بده، اما به خاطر حرص قضا به استدلال ها بیتوجهی کرد و فریب خورد. خر 2-3 حمله به روباه بحث کرد، چون مقلد بود فریب او بخرد. تنتنه ادراک بینایی نداشت، دمدمه روباه بر او سکته گماشت. حرص خوردن آنچنان کردش ذلیل، که زبونش گشت با 500 دلیل. 500 تا دلیل داشت که نباید دنبال روباه بره، اما چون روباه میگفت میخوام به تو غذا بدم، حرص غذا بر همه اونها پیروز شد. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که حرص چشمان ما رو بر استدلالها میبنده و مانع واقع بینی ما میشه. و بعد در یه جایی چند تا دلیل برای اثبات اختیار میاره و بعد در آخر میگه کاملا روشنه که ما اختیار داریم، ولی در بسیاری از مواقع حرص ما اجازه نمیده به اختیار اعتقاد پیدا کنیم، به خاطر اینکه با توسل به جبر بهتر میتونیم خودمون رو توجیه کنیم. بنابراین حرص اجازه نمیده انسان حقیقت‌های آشکاری رو که استدلال به سودشون هست بپذیره. و بعد مولانا میگه حرص به برهان پشت میکنه. حرص اصلا دل خوشی از استدلال نداره و پشت به استدلال میکنه. روشن است این لیک از طمع سحور، آن خورنده چشم میبندد ز نور. ماه رمضان سو کنم هممون این تجربه رو داشته باشیم، اونایی که اهل روزه گرفتن بودن شاید این تجربه رو دارن، که آدم دیر از خواب بیدار شده، خیلی هم گشنشه، تمام نشانه ها دارن میگن که از اونو گفتن و به صبح خیلی نزدیک شدیم، اما شخص چون دوست داره غذا بخوره چشماشو میبنده و میگه شب و شروع کنه به غذا خوردن. میگه که از طمع سحری خوردن چشمشو میبنده و میگه که روز نشده شبه. چون که کلی میل او نان خوردنیست، رو به تاریکی نهد که روز نیست. حرص چون خورشید را پنهان کند، چه عجب گر پشت بر برهان کند. حرص میتونه خورشید رو تو آسمون پنهان کنه، وای به حال برهان و استدلال. برابر این دوستان، حرص میتونه زشتی ها رو در نظر ما زیبا کنه. حرص میتونه با عجله باعث بشه که ما شرط تحقیق رو به جا نیاریم. حرص ابزارهای شناخت ما رو از کار میندازه. حرص باعث میشه که ما به استدلال و برهان بیتوجهی کنیم. و به شکلهای دیگه مولانا نشون میده که حرص واقع بینی ما رو از بین میبره. بنابراین اگر دنبال اینیم که در این جهان واقع بین باشیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که حرص خودمون رو مهار کنیم. با وجود حرص احتمال واقع بینی خیلی خیلی کمه. با این بیت درخشان خواجه شیراز حافظ عزیز حکمت 22 رو به پایان میرسونیم. حافظ میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. گویا تلقی حافظ هم اینه که حرص یه دیوه و باید اون رو تو زندان نگه داریم. حافظ میگه من سالها دنبال رندان رفتم، تا بالاخره تونستم با فتوای خرد حرص رو بندازم تو زندان. در واقع به نظر حافظ با عقل میشه حرص رو مهار کرد. مولانا هم نظرش همینه و البته ایمان و عشق خداوند و استفاده از مکانیسم‌های جایگزین رو هم مولانا اضافه کرده. دوستان امیدوارم این حکمت زیبا به دلتون نشسته باشه و دوستش داشته باشید. بریم سراغ حکمت 23. انسانی بودن میل انسان به تعریف و تمجید. هدیه شاعر چه باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. محسنان با صد عطا و جود و بر زر نهاده شاعران را منتظر. پیششان شعری به از صد تنگ شعر، خاصه شاعر کو گوهر آرد زغر. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. چون که آن خلاق شکر و همجوست، آدمی را مدجویی نیز خوست. خاصه مرد حق که در فضل است چوست، پر شود زان باد چون خیک درست. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدریده است کی گیرد فروغ. هدیه شاعران به شاهان چیه؟ شعر جدیده. و شاعر میاد و این هدیه رو، یعنی شعر رو، که به قول فرخی سیستانی حله ایست تنیده از دل و جان در واقع، این رو میاره و پیش پادشاه گرو میذاره و پول میگیره. خب دوستان، اگر با فرهنگ ما آشنا باشید، در این باره خیلی فراوان میتونید بخونید. از شما خواهش میکنم اگر فرصت کردید مقاله شعر رو در 4 مقاله نظامی عروضی بخونید. فکر کنم واقعا حد اکثر 1 ساعت زمان میبره تا اینو بخونید. من همین اخیراً چند بار اینو با دقت تمام خوندم. 10 تا حکایت و با 1-2 صفحه توضیح. اونجا میتونید ببینید که چطوری پادشاهان به خاطر 1 رباعی دهان 1 شاعر رو پر کردن از طلا، یا به خاطر 1 شعر شاعر رو توی ترازو گذاشتن و به اندازه وزن او به او طلا و جواهر دادن. بنابراین شاعر شعر میاره برای پادشاه و پادشاه و وزیران و دانشمندانی که خواهان متن، اونها در واقع صله میدن و جایزه میدن. محسن در اینجا یعنی پادشاه، یعنی انسان بزرگی که شاعر او رو متن میکنه. محسنان با صد عطا و جود و بر زر نهاده شاعران را منتظر. انسانهای نیکوکار، یعنی انسانهای پولدار و ثروتمند، یعنی شاهان و وزیران و بزرگان، با صد عطا و جود و بر، یعنی نیکوکاری، پول گذاشتن و منتظرن که شاعرها برای اونها شعر بگن. اینی که انقدر پول صرف شاعران میکردن، الان هم کسانی هستن که مقام و منصب میدن، پول میدن به کسانی که ازشون تعریف بکنن، این نشون میده که آدما خواهان مداحی ان. آدما دوست دارن که ازشون تعریف بشه. پیششان شعری به از صد تنگ شعر، خاصه شاعر کو گوهر آرد زغر. پیش محسنان، پیش شاهان و وزیران، 1 شعر از 100 تا تنگ شعر بهتره. تنگ یعنی بار، شعرم یعنی یه پارچه خیلی با ارزش در واقع، ابریشم. این که اونها 1 شعر، 1 قصیده رو میپذیرند در مقابل 1 شعر 100 تا بار ابریشم میدن، معلوم میشه که شعر از شعر با ارزش تره، از ابریشم با ارزش تره. مخصوصا شاعری که از قعر ضمیر خودش، از قعر درون خودش مروارید صید کنه و بیاره بالا. گوهر در اینجا استعاره از مضمون‌های نو هست و قعر یعنی درون خودش. اینجا مولانا یه بحثی شروع میکنه تا یه حدودی شبیه بحث هرم نیازهای مازلو. میگه ما اول به دنبال نانیم و اگر نیاز به نان برطرف شد، اون وقت به دنبال نام میگردیم. کسانی که هنوز نیازشون به نان از بین نرفته و با فقر دارن زندگی میکنن، علاقه‌ای به نام ندارن. و واقعا هم همینجوری دوستان عزیزم، ماها هر کدوم اگر گرسنه بشیم و از گرسنگی در شرف مرگ باشیم، خدای نکرده، اسم و رسم و آبرو رو کنار میذاریم، قرض میکنیم، حتی اگر شده دزدی میکنیم و شکم خودمون رو سیر میکنیم. بنابراین آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. قوت یعنی غذا، غذا و نان ستون جانه. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. ما انسان ها به طرف کسب و کار میریم، به طرف قصب میریم، یعنی از دیگران چیزهایی رو میگیریم. حیل یعنی حیله اندیشی و راهکار پیدا کردن میریم، جانمون رو بر کف دستمون میذاریم فقط از حرص غذا، از آرزوی غذا، برای که خودمون رو سیر کنیم. چون به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. به نادر یعنی ندرتن، استثناءن. اگر کسی به شکل نادری از غذا بی نیاز بشه، اون وقت نیاز سطح بعدی مطرح میشه، یعنی نیاز به نام. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. پادشاهان به شاعران پول میدن، سله های گران میدن، برای که شاعران صفت های پادشاهان، کارهای پادشاهان رو بردهند. بردادن یعنی شمردن و مطرح کردن توی شعرها، و در بیان فضل اونها منبر بذارن و شعرها رو بالای منبرها بخونن. کروفر یعنی شکوه، زربخشی یعنی بخشندگی. هدف از این که به شاعران پول میدن اینه که شعرها پخش بشه و مردم با کارهای خوبی که پادشاهان کردن آشنا بشن و اینها مثل بوی خوش همه جا پخش بشه. بنابراین در اینجا داره به این نکته اشاره میکنه که آدمها عاشق نامند. اگر ماها فعلا دنبال این نیستیم که به کسانی پول بدیم که برای ما شعر مدحانه بگن، به خاطر اینکه ما درگیر نیازهای دیگری هستیم. اگر ما هم این نیازهامون برطرف بشه و به بی‌نیازی برسیم، اون وقت می‌بینیم ما هم دنبال کسانی هستیم که از ما تعریف بکنن. خب از اینجا مولانا به یک نکته دیگه اشاره میکنه دوستان عزیزم، که چرا انسان‌ها اینقدر عاشق تعریف و تمجیدن، چرا ما اینقدر دوست داریم که دیگران از ما تعریف و تمجید کنن و حاضریم به دیگران پول بدیم که در مدح ما شعر بگن. مولانا یک دلیل در واقع عرفانی میاره. این دلیل عرفانی اینه که یک جمله معروفی است که در عهد عتیق اومده اگر اشتباه نکنم، که در عرفان اسلامی هم خیلی بازتاب پیدا کرده، که میگه خلق الله و آدم علی صورتهی، خداوند انسان رو به شکل خودش خلق کرده. درباره این جمله خیلی میشه حرفای زیادی زد. یک تفسیرش اینه که هر صفتی که خداوند داره در انسان هم وجود داره. اگر دقت کنید خدا در کتابهای دینی به مؤمنان میگه که از خدا تشکر کنید، حمد خدا رو بگید، از خداوند تعریف کنید، ثنا بگید و مدام در واقع ستایش کنید خداوند رو. اینی که خدا با تمام بی‌نیازیش دوست داره که ما حمد کنیم، ستایش کنیم و تشکر کنیم از او، این نشون میده که علاقه به حمد و سپاس یک علاقه طبیعیه و ما انسان‌ها هم چون به شکل خدا آفریده شدیم دوست داریم که دیگران از ما قدردانی کنن، از ما تشکر کنن و از ما تعریف و تمجید کنن. خلق ما بر صورت خود کرد حق، خدا ما انسانها رو به شکل خودش آفریده. وصف ما از وصف او گیرد سبق، صفتهای ما از صفتهای خدا سرچشمه می گیرند. چون که آن خلاق، آن خلاق یعنی خداوند آفرینشگر، چون که آن خلاق شکر و همجوست، آدمی را مدجویی نیز خوست. وقتی که خدا جستجو میکنه حمد و سپاس رو و به ما میگه از من تشکر کنید و منو حمد کنید، ما انسان ها هم چون به شکل خدا آفریده شدیم مدجو هستیم، تایید طلبیم، دوست داریم که از ما تعریف کنن. خاصه مرد حق که در فضل است چست، پر شود زان با چون خیک درست. آدم های خوب اگر ازشون تعریف کنیم و ازشون تشکر و قدردانی کنیم، بر اثر تعریف و تمجید ما تعهد پیدا میکنن، رشد پیدا میکنن و بزرگ میشن. ور نباشد اهل زان باد دروغ، خیک بدریده است کی گیرد فروغ. اما اگر انسان فرومایه باشه، بر اثر تعریف ها و تمجید های دیگران در واقع مغرور میشه، متکبر میشه و خودش رو نابود میکنه. دوستان نکته ای که میخوام توجه شما رو بهش جلب کنم اینه که میل به تعریف شنیدن و قدردانی یک میل کاملا انسانی و طبیعیه. من به نظرم اگر کسی این میل رو اصلا نداره، واقعا یک نقصی توی وجودش هست، یا اینکه خیلی خیلی رفته بالا و به فراسوی مقام فرشتگی رسیده. انسان سالم کسیه که اگر ازش تشکر کنیم واقعا خوشحال میشه، اگر ازش تعریف بکنیم واقعا خوشحال میشه و لذت میبره، ولی در حد متعادل و معقول. انسانی که ازش تعریف میکنیم اصلا کاملا خونساست و هیچ تأثیری تو اون نمیگذاره، ازش تشکر و قدردانی میکنیم مثل یک سنگ، مثل یک دیوار روبروی ما قرار بگیره و هیچ احساساتی نشون نمیده، این انسان قطعا انسان سالمی نیست و حتما یک مشکل روحی روانی داره. انسان سالم متجوع و تایید طلبه و عاشق قدردانی و تعریف و تمجیده. این نکته خیلی خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم، که همه آدم ها به صورت طبیعی خواهان ستایشند و از سرزنش بیم دارند و این یک میل کاملا طبیعی و انسانیه. ما به خاطر حب به ذاتمون که به شکل غریزی در ما هست، از این که ازمون تعریف و تمجید کنن لذت میبریم. انسان ها نه تنها از مد شنیدن به خاطر کارهایی که کردن خوشحال میشن، بلکه از مد شدن به خاطر کارهایی هم که نکردن باز خوشحال میشن. مثلا فرض کنید که من آدم مثلا مهربانی هستم و شما به من بگید که شهبازی خیلی مهربانه، من خوشم میاد چون واقعا مهربان هستم، مثال میزنم. ولی من دانشمند نیستم، اما شما میگید شهبازی خیلی دانشمنده، من با اینکه این فضیلت رو ندارم بازم کیف میکنم. دقت میکنید؟ من زیباترین آدم دنیا نیستم، ولی اگر شما به من بگید که تو زیباترین آدم هستی، با اینکه میدونم نیستم ولی از این تعریف شما لذت میبرم. این خیلی عجیبه که ما به خاطر فضیلت‌های نداشتمون و کارهای نکردمون هم اگر ستایش بشیم بازم خوشمون میاد و لذت میبریم. این علاقه‌ای که ما به مد شنیدن داریم به حدیه که متوجه اقراق‌ها و بزرگنمایی‌هایی که در مداهی‌ها هست نمیشیم و معمولاً هر مدح و تمجیدی رو درباره خودمون جدی میگیریم و خودمون رو شایسته اون میدونیم. دوستان، من اول پذیرفتم که این طبیعی و انسانیه، ولی میخوام بگم که باید مراقب باشیم در حد همون طبیعی و انسانیش باقی بمونه، وگرنه به ما آسیب میرسونه. به نظر مولانا مدح‌جویی جزو ذات انسانه و هر انسانی اگر نیازهای زیستی خودش رو ارضا کنه حتما به شنیدن تعریف و تمجید میل پیدا میکنه. با هم خوندیم: خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق، چون که آن خلاق شکر و حمد جوست، آدمی را مدح‌جویی نیز خوست. دوستان، خیلی جالبه که ما حتی اگر توسط یک شخص پست و حقیر مثل یک گدا یا یک فالگیر ستوده بشیم، باز هم لذت میبریم و باور میکنیم، با اینکه میدونیم اون فالگیر یا اون رمال یا اون گدا یه منفعتی در ما سراغ داره و به خاطر اونه که داره از ما تعریف میکنه، ولی باز هم ما لذت میبریم. از اینها همه جالبتر اینه که خیلی از افراد حاضرن پولهای گزاف به دیگران بدن تا از اونها تعریف و تمجید کنن. دستگاه عریض و طویل شاعران درباری در طول تاریخ بهترین نمونه عشق انسان به شنیدن تعریف و تمجیده. دوستان عزیزم، من درباره این مد و مدح‌جویی و تعریف و تمجید چند تا نکته رو به شما عرض میکنم. نکته اول اینه که مد رو با توصیف و تشویق نباید اشتباه بگیریم. تفاوت توصیف با مد اینه که توصیف واقع بینانه است و به موارد نادلخواه هم اشاره میکنه، ولی مد معمولاً با بزرگنمایی و اغراق همراهه و یکسره متوجه نقاط قوته، اصلاً به نقاط منفی توجه نمی‌کنه. تفاوت مد با تشویق هم اینه که تشویق معمولاً با افراط زیاد همراه نیست، انگیزش هم رشد و پیشرفت طرف مقابله و شخص تشویق کننده در این میان نصیبی نمی‌بره. ولی در مد کردن علاوه بر اینکه افراط و اغراق وجود داره، نوعاً مد با ترس یا طمع انجام میشه و منافع اون معمولاً به شخص مداح برمیگرده. گذشته از این، در مد ممکنه که شخص به خاطر فضیلت‌هایی که نداره ستوده بشه، ولی در تشویق و در توصیف اصلاً این اتفاق نمی‌افته و شخص به شکل کاملاً متعادل ستوده میشه. پس ما باید حساب تعریف و تمجید رو از تشویق و توصیف جدا کنیم. مطلب بعدی که می‌خوام بگم اینه که عشق انسان به مداحی و باور کردن مد در حدی که نیازهای اولیه انسان به تمجید شنیدن و تایید طلبی رو ارضا کنه اشکالی نداره و به نظر من نمک زندگیه، ولی خیلی روشنه که شنیدن و پذیرفتن مدح‌های دیگران میتونه خیلی آسیب‌های زیادی داشته باشه. این آسیب‌ها در سه سطح قابل بررسی هن. آسیب هایی که به شخص مداح برمیگردن، آسیب هایی که به ممدوح برمیگردن و آسیب هایی که به جامعه برمیگردن. اولین آسیب های در واقع مداحی به شخص مداح برمیگرده. مداح با مداحی کردن و با تعریف و تمجید کردن خودش رو در مقابل اون شخصی که داره تعریف میکنه خار و خفیف میکنه، به تدریج استقلال و عزت نفس خودش رو از دست میده، به شکل بیمارگونه به طرف مقابل وابسته میشه و چون مجبوره برای خوشایند او فقط نقاط مثبت موجود یا موهومش رو مطرح کنه، به نقاط منفی توجه نمیکنه و به تدریج واقع بینیش رو از دست میده. برای اون کسی که داره ازش تعریف میشه هم مداحی کردن ایرادهای اساسی داره. من به 5 تا از اینا اشاره میکنم. اولین ایرادی که تعریف و تمجید ممکنه داشته باشه اینه که باعث میشه شخص تصویر نادرست از خودش پیدا کنه. ستایش های اقراق‌آمیز باعث میشه که انسان اون تعریف و تمجیدها رو در باید خودش باور کنه و یواش یواش بین او و واقعیت های زندگیش فاصله بیفته و یک تصویر غلطی از خودش پیدا بکنه. این اتفاقیه که در طول تاریخ افتاده. مولانا میگه فرعون مادرزادی فرعون به دنیا نیامده بود، از وفور مدها فرعون شد. از بس به او گفتن تو خدا هستی باورش شد که خداست واقعا. و این ایراد خیلی بزرگیه دوستان. اگر ما اینو بدونیم خیلی مراقب تعریف و تمجیدها میشیم، چون تعریف و تمجیدها یک من دروغین برای ما درست میکنن. دوم این که تعریف و تمجید باعث اسارت ممدوح در دست مداح میشه. دیگران با باج تعریف و تمجیدی که به ما میدن قفسی درست میکنن و ما رو داخل این قفس زندانی میکنن. به این ترتیب ما برای اینکه خوشمون میاد از تعریف و تمجید، برای که اون تعریف و تمجیدها رو دریافت کنیم، ذوق و سلیقه خودمون رو نادیده میگیریم، پسند خودمون رو کنار میذاریم، علم خودمون رو کنار میذاریم، با نقاب و نفاق زندگی میکنیم و چه بسا فیلم بازی میکنیم برای که اون چیزهایی که درباره ما میگن اونها تثبیت بشن. بنابراین دوستان عزیزم، واقعا تعریف و تمجید به معنای حقیقی کلمه میتونن به یک زنجیر و به یک زندان تبدیل بشن و مانع آزادی ما بشن. به همین خاطره که مولانا میگه همه پادشاهان در واقع نوکر نوکران خودشون هستن. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. سومین ایرادش اینه که باعث وابستگی به شخص تعریف کننده میشه، که اسمشو میذاریم تایید طلبی بد. در واقع این یکی از آفات مهم مداحیه که شخص به تدریج به مد وابسته میشه و حال او تحت تأثیر اون مداحی قرار میگیره. اگر ازش تعریف کنن خوشحال میشه، اگر ازش تعریف نکنن حالش بد میشه. بنابراین آرام و قرار شخص گره میخوره به تعریف و تمجیدهایی که دیگران میکنن. در روانشناسی مد طلبی و تایید خواهی میتونیم بگیم که مد خواهی و تایید طلبی نشانه حقارت درونی و عدم اعتماد به نفسه. انسانی که به خودش اعتماد داره چه ازش تعریف کنن چه نکنن حالش خوبه. اگر ازش تعریف کنن بهتره، ولی تعریف هم نکنن حالش خوبه. ولی شخصی که عزت نفس پایینی داره، اعتماد به نفس کمی داره، حال او با داوری های دیگران تنظیم میشه. به همین خاطره که و به دلیل های دیگه که مولانا میگه عشق و شرم، شرم به این معنا که ما نگران قضاوت های دیگران باشیم، عشق و شرم با هم جمع نمیشن. کسی که در بند نیکنامی باشه به شکل افراطی و تایید طلب باشه، این انسان هیچگاه رشد پیدا نمیکنه. دل را تمام برکن ای جان ز نیکنامی، تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی. ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی، ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی. چهارمین خطری که در واقع تعریف و تمجیدها برای شخص تعریف شنونده دارند اینه که باعث غرور و تکبر او میشن. به تدریج شخص تعریف و تمجیدها رو باور میکنه، سرمست میشه، خودپسند میشه و مغرور میشه. مولانا در داستان فرعون به همین موضوع اشاره میکنه. یک شغالی بود که افتاده بود توی خم رنگ و پشمش رنگی شده بود. گمان میکرد که طاووس شده. اومده بود بیرون و انتظار داشت که مردم با او مثل طاووس رفتار کنن. مولانا میگه منظورم از این خمره رنگ مال و جاهه. انسان اگر بیفته توی خمره مال و جاه، یواش یواش من واقعیشو از دست میده. اما خطرناکتر از مال و جاه تعریف و تمجید دیگرانه. تعریف و تمجید دیگران مثل اژدهاست، مال و جاه مثل مارن. بنابراین فرعون اگر فرعون شد، یکی به خاطر مال بود، یکی به خاطر قدرت بود، ولی مهمتر از اونها به خاطر تعریف و تمجیدهای دیگران بود. همچو فرعونی مرصع کرده ریش، برتر از عیسی پریده از خریش. او هم از نسل شغال ماده زاد، در خم مالی و جاهی در فتاد. هر که دیدان جاه و مالش سجده کرد، سجده افسوسیان را او بخرد. گشت مستک آن گدای جند دلق، از سجود و از تحیرهای خلق. مال مار آمد که در وی زهر هاست، وان قبول و سجده خلق اژدها هاست. های ای فرعون ناموسی مکن، تو شغالی هیچ طاووسی مکن. به همین خاطر دوستان عزیزم که مولانا میگه مدح و ستایش به منزله تزریق زهر مار به جان انسانه. مدح در آغاز خیلی شیرینه و دلپذیر به نظر میرسه و خوشاینده، ولی به تدریج که ما اون مدحی ها رو قبولشون میکنیم، سلامت روانی و آرامش درونی و تعادل شخصیتمون از بین میره. میگه تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی میکنند، زهر اندر جان او میآکنند. ممکنه دوستان این حرفا برای ما قابل قبول نباشه و ما بگیم که نه، ما به یک مرتبه رسیدیم که تعریف و تمجیدهای دیگران در ما تأثیری نداره. مولانا میگه با یه معیار خودتون رو بسنجید. اگر حرفهای بد دیگران، انتقادهای دیگران، شکایتهای دیگران حالتون رو بد میکنه، پس بدونید که تعریف و تمجیدهاشون هم داره به شما ضرر میرسونه. اما چون تعریف و تمجید شیرینه، ما متوجه وخامتشون نمیشیم. ولی چون انتقاد و حرف زشت و هجو در واقع تلخه، ما بلافاصله متوجه میشیم. دقیقا مثل اینه که ما یه چیز تلخ میخوریم، بلافاصله بدن ما واکنش نشون میده. ولی وقتی چیز شیرین میخوریم، بدن واکنش نشون نمیده. بعد از چند روز یه دملی از یه جایی از بدن ما میزنه بیرون. پس اگر حرف بد دیگران، داوری بد دیگران حال ما رو بد میکنه، باید بدونیم که تعریف و تمجیدشون هم حالمون رو بد میکنه، ولی ما خودمون از این موضوع غافلیم. لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. از این بیت اون آزمایش شروع میشه. تو مگو آن مات را من کی خورم، از طمع میگوید او پی میبرم. مادهت گر هجو گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک ننماید چو شیرین است مد، بد نماید زان که تلخ افتاد قد. برابر این تعریف و تمجید با مغرور کردن و متکبر کردن ما از درون ما رو نابود میکنه. و پنجمین ایراد و آسیبی که در واقع تعریف و تمجید برای شخص داره اینه که او رو از روابط سالم و طبیعی با دیگران محروم میکنه. انسانی که تعریف و تمجیدهای دیگران رو باور میکنه، یواش یواش یه هویتی برای خودش میسازه، بین خودش و دیگران فاصله میندازه، مغرور و متکبر میشه و نمیتونه روابط انسانی سالم با دیگران داشته باشه. استاد اکارت توله درباره آدمهای مشهور اینجوری میگه. میگه که برخی از افراد صاحب شهرت خود را با توهم جمعی، همان تصویری که مردم و رسانه ها از آنها ساختند، یکی می انگارند و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی می بینند. در نتیجه آنها بیشتر و بیشتر از خود و دیگران بیگانه و وابسته به استمرار محبوبیتشان می شوند. آنها در حالی که در محاصره کسانی هستند که آب به آسیاب خودپنداره متورمشان می ریزند، توان برقرار کردن رابطه طبیعی و واقعی با دیگران را از دست می دهند. برای فرد صاحب شهرت دشوار است که در رابطه طبیعی و واقعی با دیگران باشد. صحبت اکارت توله درباره افراد مشهوره. عین این جمله و این موضوع درباره افرادی که تعریف و تمجید زیاد میشنوند و با تعریف ها هم هویت میشن صادقه. عوید زاکانی، رند بزرگ فرهنگ ما که در ادبیات کلاسیک ما علل اطلاق نفر اول طنزه، یه داستانی داره و این داستان نشون میده که چجوری شخص مغرور و متکبر خودش رو از دیگران جدا میکنه. اعرابی را پیش خلیفه بردند، او را دید بر تخت نشسته و دیگران در زیر ایستاده. گفت السلام علیک یا الله. گفت من الله نیستم. گفت یا جبرائیل. گفت من جبرائیل نیستم. گفت الله نیستی، جبرائیل نیستی، پس چرا بر آن بالا رفته تنها نشسته ای؟ تو نیز در زیر آی و در میان مردم بنشین. دوستان، مطلب مهمیه واقعا که مداحی این گرفتاری ها رو برای ما ایجاد میکنه. من گفتم که تعریف و تمجید برای اون شخصی که این کار رو انجام میده ضرر داره، برای شخصی که میشنوه اینا رو ضرر داره و برای جامعه هم ضرر داره. جامعه ای که فضاش بشه فضای مداحی و تعریف و تمجید آسیب های بزرگی میبینه. مداحی زمینه ساز خودکامگیه و باعث طغیان و غرور حاکمان میشه. مداحی باعث تحریف تصویر مردم از حاکمان میشه. اینه که یک انسان ستمگر بیرحمی در کمتر از 50 سال میشه نماد انسان کامل در فرهنگ ما، مثل محمود غزنوی. این به خاطر شعرهای فرخی و عنصری و امثال اونهاست. مداحی واقع بینی حاکمان رو از اوضاع جامعه از بین میبره. مداحی به فرهنگ شایسته سالاری آسیب میرسونه و کوتوله پروری رو در جامعه رایج میکنه. جامعه ای که حاکمانش به مداحی عادت کنن و از مداحی لذت ببرن از نقد سالم محروم میمونه. مداحی باعث گسترش ریاکاری میشه و جامعه رو از درون پوک میکنه. بنابراین دوستان، خیلی مهمه که ما واقعا مراقب آسیب های مداحی باشیم، در این حالی که خیلی طبیعی داریم از مداحی استفاده میکنیم. از اینکه از ما تعریف و تمجید میکنن خیلی انسانی خوشمون میاد. مراقب این آسیب ها و آفت ها باید باشیم. اگر میخوایم در واقع از آسیب های مداحی در امان بمونیم، راهکارهایی وجود داره. یک راهکار اینه که عمیقا بفهمیم که دیگران ما رو به خاطر خودشون میخوان، نه به خاطر ما. هیچ کسی از ما به خاطر خودمون تعریف نمیکنه. بنابراین وقتی فهمیدیم دیگران از ما تعریف میکنن چون میخوان از طریق ما به منفعتی برسن، دیگه حرفاشون رو باور نمیکنیم. دوم این که بفهمیم عمیقاً که دیگران انقدر غرق مشکلات خودشونن که واقعاً به ما توجهی ندارن. سوم اینو بفهمیم که به دست آوردن رضایت همه مردم ناممکنه. چهارم اصول و مبانی مشخصی برای زندگیمون داشته باشیم و طبق اون اصول زندگی کنیم. بنابراین شادی ما درونی باشه و وابستگی شدید به تعریف و تمجیدها نداشته باشه. پنجم، همیشه به نقاط ضعف خودمون توجه کنیم و ایرادهای خودمون رو در نظر داشته باشیم. یعنی همون موقعی که دارن از ما تعریف میکنن و خوشحالیم، به یاد عیب و ایرادهای خودمون هم باشیم. ششم، از همنشینی با آدم‌های چاپلوس واقعاً فرار کنیم. مولانا میگه هر که بستاید تو را دشنام ده. پیامبر اسلام میگه هر کی ازت زیاد تعریف کرد خاک بریز تو صورتش. و هفتم این که به قول مولانا تا جایی که ممکنه سودمندی‌های خودمون رو پنهان کنیم. در داستان طوطی و بازرگان میگه گفت طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، گنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، گنچه پنهان کن گیاه بام شو. مولانا در یه جای دیگه هم به ما سفارش میکنه هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. یه نکته بگم و این بحث رو تموم کنیم. دوستان عزیزم، من بارها در این بحث کوتاه به شما عرض کردم علاقه به تعریف و تمجید شنیدن یک میل انسانیه که در ما وجود داره و اشکال نداره. باید مراقب آسیبهاش باشیم. اما این که ما مراقب آسیبهای تعریف و تمجید هستیم، خود اینم میتونه خطرناک باشه. به این معنا که یواش یواش ممکنه ما به نام این که ما دوست نداریم از ما تعریف کنن تبدیل بشیم به یک انسان بی عاطفه و بی احساسی که با دیگران نمیتونه تبادل احساسات کنه، تبدیل بشیم به یک انسانی که مدام در واقع از انتقادهای دیگران پرهیز میکنه و به انتقادهای دیگران گوش نمیده. یعنی ما گفتیم مراقب باشید تعریف و تمجیدها به شما آسیب نرسونن، از این یه قاعده میسازن که پس ما باید انتقادهای دیگران رو، یعنی مطلقاً داوریهای دیگران رو نشنویم. و مطلب بعدی این که ممکنه که ما به نام پرهیز کردن از تعریف و تمجید و فرهنگ مداحی نیروی همدلیمون رو با دیگران از دست بدیم و متوجه مسائل و مشکلات دیگران نشیم. و یه خطر دیگرش اینه که ما به دام تفکر ملامتی بیفتیم که اونم به اندازه ریاکاری خطرناکه. دوستان عزیزم، امیدوارم خسته نشده باشید. یه ربع وقت داریم، اجازه بدید که 24 رو بخونیم و به اختصار توضیح بدیم. 24 حکمتی که میخونیم اینه و واقعا نجات بخشه. هر سخنی که مسئولیت پذیری ما رو به ما یادآوری کنه مهمه و ما باید به اون توجه کنیم. محسنان مردند و احسانها بماند، ای خنک آن را که این مرکب براند. ظالمان مردند و ماندان ظلمها، وای جانی کو کند مکر و دها. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا، ماند از او فعل نکو. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ او جان ببرد. این حکمت زیبا در واقع اینه که ما میمیریم ولی کارهای خوب و بد ما در این جهان میمونن. ما اگر ظالم باشیم ظلم با مرگ ما تموم نمیشه، بعد از ما ظلم ما ادامه پیدا میکنه. کسی که یک بنیاد بد میگذاره، کسی که یک نظام سیاسی بد درست میکنه، کسی که یک سنت نادرست بر جا میگذاره، با مرگ او کارهای بد او پایان پیدا نمیکنن. از طرف دیگه کسی که یک بنیاد خوب میذاره، یک حکومت خوب درست میکنه، یک سنت خوب میگذاره، با مرگ او خوبیش تموم نمیشه. بنابراین خوبی و بدی ما با مرگ ما پایان پیدا نمیکنن و همچنان ادامه دارن. ما یک نوع جاودانگی از طریق کارهامون در این دنیا تجربه میکنیم. پس مراقب باشیم که ما جاودانگی خوب داریم تجربه میکنیم یا جاودانگی بد. انسانهای محسن مردند ولی احسانهای اونها موند. خوش به حال کسی که این مرکب رو روند و متوجه این موضوع شد و احسان کرد. ظالمان مردند و ماند آن ظلمها، وای جانی کو کند مکر و دها. دها یعنی زیرکی، اینجا یعنی زیرکی بد. ظالمان هم میمیرند و ظلماشون میمونند. وای به حال کسی که مکر میکنه، زیرکی به کار میبنده برای ظلم. گفت پیغمبر خنک آن را که او شد ز دنیا، ماند از او فعل نکو. پیغمبر اسلام فرمود خوشا به حال کسی که میمیره ولی یک کار نیکی از او بر جا میمونه. مرد محسن لیک احسانش نمرد، نزد یزدان دین و احسان نیست خورد. خورد یعنی کوچیک و بیارزش. وای آن کو مرد و اسیانش نمرد، تا نپنداری به مرگ او جان ببرد. جان بردن یعنی نجات پیدا کردن. این حکمت خیلی عمیق درباره سنت‌های خوب و بده که من الان راجع به این موضوع نمی‌خوام صحبت کنم، درباره یک جنبه دیگه این مسئله می‌خوام صحبت کنم. و ازتون خواهش می‌کنم دوستان، این نکته رو بارها از من شنیدید ولی از شنیدن این سخنان خسته نشید. خواهش می‌کنم با همه وجود به این سخنان توجه کنید. کارهای ما هر قدر کوچیک باشن و ناچیز باشن، به محض انجام یافتن به یک حقیقت‌های جاودانه و فناناپذیر تبدیل میشن و هیچ وقت از بین نمیرن. همه اعمال ما در جاهای مختلفی در این جهان ذخیره میشن، جاودانه میشن و با اینکه ما اونها رو فراموش میکنیم به طور کامل ذخیره میشن و در صورت لزوم نه تنها قابل به یاد آوردن بلکه قابل بازیستن هستن. دوستان توجه فرمودید چی عرض کردم خدمتون؟ همه کارهای ما نه تنها قابل به یاد آوردن بلکه قابل بازیستن هستن. کتاب معروف در واقع وضعیت آخر رو همتون شنیدید و شبسا خوندید و میشناسید. در اون کتاب راجع به این موضوع اینجور گفته شده که نه تنها از طریق استدلال‌های فلسفی و عرفانی، بلکه از راه مشاهدات علمی جدید هم میشه اثبات کرد که کارهای گذشته ما قابل باززیستنن، هم خود اون کارها، هم احساساتی که ما زمان انجام دادن اون کارها داشتیم. اجازه بدید که یک قسمت رو با هم بخونیم. آقای دکتر وایلدر پنفیلد که جراح مغز بودن یا هستن، یک سوزن الکتریکی رو می آوردن بر قسمت‌های مختلف مغز بیماران می‌ذاشتن و متوجه می‌شدن که رویدادهای گذشته در مغز نه تنها جزء به جزء با تصویر و صدا ضبط می‌شوند، بلکه احساس مربوط به آن رویداد نیز ضبط می‌گردد. یک رویداد و احساس مربوط به آن در یک جا ضبط و به طرزی ناگشودنی در هم قفل می‌شوند، بدان گونه که بعداً یکی را بدون دیگری نمیتوان برانگیخت. بیمار همان هیجانی را که در موقعیت اصلی تجربه کرده بود دوباره احساس میکند و آگاهانه میتواند تعبیری را که درست یا غلط از آن موقعیت داشت دوباره به یاد بیاورد. بنابراین در مغز انسان خاطره هایی که در اثر تحریک با سوزن به یاد می آیند فقط پدیده‌های تصویری یا صوتی مانند یک تصویر یا نوار صوتی از رویدادهای گذشته نیستند، بلکه این خاطره تولید مجددی است از آنچه بیمار در موقعیت اصلی دید و شنید و احساس کرد و فهمید. مغز مانند یک ضبط صوت عالی کار می کند. همه چیز را و هر تجربه زندگی را از لحظه تولد و حتی احتمالاً پیش از خروج از شکم مادر ضبط می کند. کتاب وضعیت آخر صفحات 14 تا 17. دوستان، فهم این نکته که هیچ کدوم از اعمال ریز و درشت ما نابود نمیشن و همیشه با ما هستن، باعث میشه که ما نسبت به اعمال خودمون خیلی حساس باشیم و برای هر کار کوچک و بی اهمیتی نهایت دقت رو به کار ببندیم تا از درستی اون کار اطمینان حاصل کنیم. به خاطر اینکه عملی که تولید شد دیگه از بین نمیره و تا پایان زندگی از ما جدا نمیشه. باور مولانا بر اینه که اعمال انسان تنها یار جدا ناشدنی انسانن در همه عوالم وجود. همه همراهان ما مثل دارایی هامون، مثل دوستانمون، مثل خانوادمون یه روزی از ما جدا میشن و ما رو تنها میذارن، ولی اعمال ما و کارهای ما مثل یک یار وفادار همیشه و همه جا همراه ما هستن. در زمانه مر تو را سه همرهند، آن یکی وافی و این دو قدرمند. وافی یعنی با وفا، قدرمند یعنی بی وفا. ما سه تا یار داریم، دو تاشون بی وفان، یکیشون وفاداره. آن یکی یاران و دیگر رخت و مال، وان سوم وافی است، وان حسن الفعال. یاران ما یعنی خانواده ما و دوستان ما و رخت و مال ما یعنی دارایی های ما بی وفا هستند، بالاخره از ما جدا میشن، ولی حسن الفعال یعنی کارهای خوب ما با وفا. مال ناید با تو بیرون از قصور، یار آید لیک آید تا به گور. چون تو را روز اجل آید به پیش، یار گوید از زبان حال خیش. تا بدینجا بیش همره نیستم، بر سر گورت زمانی بیستم. من یه چند ساعت چند روز وای میستم سر قبر تو میرم. فعل تو وافی است، زو کن ملتحد، که در آید با تو در قعر لحد. اعمال انسان عرضن دوستان، یعنی فناپذیرن و از بین میرن. راستگویی ما، عبادت کردن ما، مدیتیشن ما، کارهایی که ما انجام میدیم همشون عرضی و عارضی هن و ظاهرن نابود میشن، ولی هر کاری که ما انجام میدیم اثری بر لوح نفس ما و در جهان هستی بر جا میگذاره و میمونه. در واقع هر عملی هر قد کوچیک اثری در جان ما بر جا میذاره و همین آثار کم کم شخصیت حقیقی ما و منش واقعی ما و جان ما رو میسازن و ما رو در واقع تشکیل میدن. مولانا در دفتر دوم از بیت 945 به بعد یه بحث زیبایی درباره تبدیل شدن عرض به جوهر و انتقال عرض از این دنیا به دنیای بعد از مرگ داره که واقعا خوندنیه. یه بخشی از این ابیات اینه: پادشاها جز که یأس بنده نیست، گر عرض کان رفت بازاینده نیست. گر نبودی مر عرض را نقل و حشر، فعل بودی باطل و اقوال قشر. این عرضها نقل شد لونی دگر، حشر هر فانی بود کونی دگر، نقل هر چیزی بود هم لایقش، لایق گله بود هم سایقش. مولانا در جای دیگه باز به این نکته اشاره میکنه که کارهای نیک ما مثل عبادات ما و نیکوکاری های ما باقی نمیمونن، ولی به تدریج جان ما رو میسازن. درباره کارهای بد هم همینطوره، کارهای بد ما از بین میرن ظاهرن، ولی یک منش زشت برای ما برجا میذارن. بنابراین تمام کارهای خوب و بد در ما ذخیره میشن. این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند، جان بماند نیک نام. بنابراین به نظر مولانا نامه عمل ما چیزی جز وجود خود ما نیست. سخنان و کارهای ما عنوانهای این نامه هن. ولی ما باید به درون این نامه نگاه کنیم و اونو بخونیم. به زبان و به سخنان کار نداشته باشیم. به این ترتیب میتونیم ببینیم که ما چه شخصیتی برای خودمون آفریدیم. کالبد نامه است اندر وی نگر، هست لایق شاه را آنگه ببر. گوشه ای رو نامه را بکشا بخوان، بین که حرفش هست در خورد شهان. گر نباشد در خوران را پاره کن، نامه دیگر نویس و چاره کن. لیک فتح نامه تن زب مدان، زب یعنی آسان، ورنه هر کس سر دل دیدی عیان. نامه بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کعب. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. باشد آن فهرست دامی آمه را، تا چنان دانند متن نامه را. باز کن سر نامه را گردن متاب، زین سخن والله اعلم به ثواب. هست آن عنوان چو اقرار زبان، متن نامه سینه را کن امتحان. با جنبندی سخنان حکیمان و متعلهان و عالمان جدید میشه گفت که اصل بقای اعمال حداقل به سه شکل قابل تبیینه. یکی این که کارهایی که ما میکنیم با احساساتی که موقع انجام دادن اون کارها داشتیم و با تفسیری که از اون کارها داشتیم در مغز ما ذخیره میشن. این یکی. دوم این که آثار کارهای خوب و بد ما در جهان بیرون ثبت و ضبط میشن. شما حتما شنیدید که یک دستگاهی درست کردن، این رو به یک کوزه چسبوندن، یه تیکه از یک کوزه مال 2000 سال پیش که در مصر درست شده و تونستن در واقع آوازی رو که اون سفالگر موقع ساختن اون کوزه بیخونده اون رو در واقع بازسازی کنن. واقعا دوستان همه مسائل زندگی ما، افکار و اندیشه ها و کارها و احساسات ما در پدیده های اطراف ما ثبت و ضبط میشن. و از این دوتا مهمتر سومین شکل ثبت و ضبط اعمال اینه که کارهای ما منش ما رو میسازن و ما با کارهایی که داریم میکنیم لحظه به لحظه در کار ساختن خیشتنیم. بنابراین محال سرسوزنی از کارها و اندیشه های ما نابود بشن و از بین برن. دوستان من واقعا ایمان دارم هر کسی این موضوع رو بفهمه به هیچ آموزش دیگه احتیاج نداره. من اگر بدونم با تک تک کارهایی که دارم میکنم، چه کوچیک چه بزرگ، دارم خودم رو میسازم و دارم سرنوشت خودم رو میسازم، خیلی حواسم رو جمع میکنم که درست زندگی بکنم. اما دوستان مصیبت به اینجا ختم نمیشه. واقعا فقط مسئله این نیست که اعمال ما از بین نمیرن، بلکه اعمال ما نتایجی دارن که اون نتایج به طور کامل از اختیار ما بیرونن. ما میتونیم در انجام دادن کارهامون دقت کنیم که اون کارو درست انجام بدیم، ولی نتیجه اون کار در اختیار ما نیست. یک کسی میتونه مثلا فرض کنید از طبقه هشتم خودشو بندازه تو خیابون، تصمیم افتادن دست خودشه، ولی اینکه چه اتفاقی میفته دست خودش نیست. بنابراین کارهای ما فرزندانی دارن و این فرزندان به طور کامل از اراده ما خارجن. نکته ای کان جست ناگه از زبان، همچو تیری دان که جستان از کمان. وا نگردد از رهان تیری پسر، بند باید کرد سیلی راز سر. من تا یه جمله رو نگفتم، تا یه حرف رو نگفتم، اختیارش دست منه، ولی وقتی حرفم رو گفتم، اینه که این حرف در شما چه تأثیری میذاره دیگه دست من نیست. ممکنه باعث ناامیدی شما بشه، باعث افسردگی شما بشه، باعث خشم شما بشه، باعث امیدواری شما بشه، حال شما رو خوب کنه. نتایج کار من در اختیار من نیست. بنابراین در کاری که می کنم باید نهایت دقت رو به کار ببندم. انگلیسی ها یک ضرب المثلی دارن، میگن اگر سر یک چوب رو بالا بیاری اون سرش هم حتما بالا میاد. یعنی شما کاری انجام بدید، چه بخواید چه نخواید، نتیجه های این کار دامنگیر شما میشه. چون گذشت از سر جهانی را گرفت، گر جهان ویران کند نبود شگفت. فعل را در غیب، غیب یعنی در آینده پیش رویی که من نمیبینم، فعل را در غیب اثرها زادنی است، وان موالیدش به حکم خلق نیست. بی شریکی جمله مخلوق خداست، آن موالی در چه نسبتشان به ماست. زید پرانی تیری سوی امر، امر را بگرفت تیرش همچون امر. مدتی سالی همی زایید درد، دردها را آفریند حق نمرد. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. ممکنه من بعد از مرگم با کارهایی که کردم، با صحبتهایی که کردم، باعث مرگ انسانهایی بشم. شما ببینید در طول تاریخ کسانی بودن، حرفایی زدن، دینهایی، مذهبهایی، مکتبهایی درست کردن که وقتی اونا خودشون مردن، در طول تاریخ هزاران جنگ راه افتاده بر سر حرفای اونا و بسیاری از انسانها همدیگر رو کشتن به خاطر حرفای اونا. در واقع ما چه بسا واقعا در زمان حیاتمون کسی رو نکشیم، ولی بعد از مرگمون قاتل بشیم. زید رامی آن دمر مرد از وجل، دردها می زاید آنجا تا اجل. زان موالید وجع چون مرد او، زید رامی زین سبب قتال گو. زید رامی یعنی زید تیرانداز. آن وجعها را بدو منسوب دار، گرچه هستان جمله صنع کردگار. دوستان، من یکی دو جا این صحبت رو مطرح کردم که الان با شما گفتم. واقعا دیدم افراد خیلی میترسن و خیلی ناامید میشن. اینی که ما میفهمیم کارهامون در مغزمون، در جهان بیرون و در منشمون ثبت میشن و کارهای ما جاودانه هستن و نتایجی دارن که از اختیار ما بیرونه، این میتونه ما رو تا مرز ناامیدی مطلق پیش ببره. ولی به نظرم بهتره که این کارو نکنیم. ما فقط از این درس یاد بگیریم که نسبت به کارهایی که میکنیم حساسیت بیشتری بورزیم. مسئولیت کارهامون تماماً بر عهده ماست و هیچ جوری ما نمیتونیم از زیر بار مسئولیت کارهامون شونه خالی بکنیم. اگر اینو بفهمیم، اون وقت متوجه میشیم که پاداش کارهای ما آن به آن داره به ما میرسه و ما همکنون در متن دوزخ یا متن بهشتیم و اصلا نیازی به برپا شدن قیامت وجود نداره. اگر تونستید این چند بیتی که الان میخونم رو حفظ کنید، زمزمه کنید و باشون زندگی کنید. کی کجی کردی و کی کردی تو شر، که ندیدی لایقش در پی اثر. کی فرستادی دمی بر آسمان، نیکی که از پی نیامد مثل آن. گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو. لحظه به لحظه ما پاسخ کارهامون رو میبینیم. چطور؟ به این شکل که داریم خودمون رو میسازیم. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. ما همواره در متن قیامتیم. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و رمزها. از بدی چون دل سیاه و تیره شد، فهم کن اینجا نشاید خیره شد. ورنه خود تیری شود آن تیرگی، در رسد در تو جزای خیرگی. ورنه آید تیر از بخشایش است، نه پی نادیدن آلایش است. دوستان فوق العاده است این دوتا بیت. هین مراقب باش گر دل بایدت، کز پی هر فعل چیزی زایدت. ور از این افزون تو را همت بود، از مراقب کار بالاتر رود. پس این حکمت در واقع آخر میخواد به ما بگه مراقب تک تک کارهایی که میکنید باشید. سعی کنید بهترین کارها رو به بهترین شکلها انجام بدید، به خاطر اینکه کارها جاودانه میشن و از بین نمیرن حتی اگر ما فراموششون بکنیم. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم جالب بوده باشه، ازش لذت برده باشن. وقتمون هست برای سوال و جواب و نقد و نظر. در خدمتون هستم دوستان عزیزم.